الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد ابن آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در جلسات گذشته تعریف تعارض اصطلاحی که در واقع تابع اهداف ما در بحث تعارض هست و تعارض حقیقی که در واقع بیانگر مواردی است که واقعا بین دو دلیل تعارض وجود داره رو توضیح دادیم و گفتیم که تعارض دائما بین ادله مخرزه هست و در واقع بین دو اصل عملی یا یک اصل عملی و اماره تعارض نیست. تعارض بین ادله حجیت اصول عملیه یا ادله حجیت اونها با اماراته که در واقع همه از سنخ امارات هست. در بحث تعارض بین دلیل لفظی و دلیل عقلی اشاره کردیم که این احتمال که هر دو طرف تعارض یقینی باشند وجود نداره، بنابراین دو احتمال بیشتر نیست، یا هر دو ظنی هستند یا یکی قطعی و دیگری ظنی. اگر یکی قطعی و دیگری ظنی بود، خب طرف قطعی ترجیح پیدا میکنه و اگر هر دو ظنی بودند منتهی میشه به تعارض. نکته ای را آقای صدر مطرح کردن و اون این بود که فرق است بین موارد تعارض بین دو دلیل لفظی با اونجایی که یک طرف لفظی است یک طرف عقلی یا هر دو عقلی هستند. فرمودن در اونجا متصور نیست جمع عرفی مگر ورود. ما توضیح دادیم دیروز مفصل که در جایی که یک طرف دلیل عقلی است و طرف دیگر دلیل لفظی، اگر دلیل عقلی دلیل یقینی باشه، دلیل لفظی دلیل ظنی باشه، اینجا دلیل عقلی میتواند قرینه بشود بر تعیین مراد از دلیل لفظی و در واقع ظهوری ایجاد بکنه برای دلیل لفظی که این ظهور ظهور ثانوی است در پرتو اون دلیل عقلی است. و این نکته که دلیل عقلی قرینه بشود برای تعیین مراد از دلیل لفظی در واقع همون نکته جمع عرفی است که قرینیت هست، خاص قرینه هست نسبت به عام یا مقید نسبت به مطلق. توضیح دادیم ید الله فوق ایدیهم یک ظهوری داره فی حد نفسه که اون ظهور با ادله عقلی که نفی جسم و جوارح میکنه از خداوند تبارک و تعالی منافات داره. وقتی ما اون دلیل عقلی رو در نظر بگیریم یک ظهور ثانوی برای ید الله فوق ایدیهم پیدا میشه که در واقع این ظهور ثانوی قرینش همون دلیل عقلی محسوب میشه. بنابراین اینطوری که آقای صدر فرمودن که در مواردی که تعارض بین دو دلیل عقلی یا یک دلیل عقلی و یک دلیل لفظی باشه اصلا جمع عرفی وجود نداره، در برخی موارد امکان تحقق ملاک جمع عرفی یعنی قرینیت هست و اونطور که ایشون فرمودن نیست که اصلا چنین چیزی وجود نداشته باشه. اما بحث جدیدی رو که باید مطرح کنیم که در واقع در مفهوم شناسی بحث تعارض آخرین بحث محسوب میشه، تفاوت بین تعارض هست و تزاحم. قبل از اینکه به تفاوت بین تعارض و تزاحم بپردازیم اشاره می کنیم به معانی مختلف تزاحم که قبلا در بحث های مختلفی به اون اشاره کردیم. البته جایی که این بحث به صورت مفصل مطرح شد مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود که به عنوان مقدمه بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی بحث مفصلی راجع به تفاوت بین انواع تزاحم داشتیم. تزاحم در واقع به چند معنا یا به چند صورت متصوره. یک تزاحم تزاحمی است که در تعابیر مرحوم آخوند صاحب کفایه رضوان الله علیه گاه و بیگاه دیده میشه که اون تزاحم در واقع تزاحم ملاکی است. تزاحم ملاکی این است که در یک امر واقعی مصالحی وجود داشته باشه که مقتضی یک حکمه و مفاسدی که مقتضی حکم ضد اونه. اینجا بین اون مصالح و مفاسد واقعیه که در واقع جزء مبادی حکم محسوب میشند تزاحم وجود داره. مثل فرض کنید اینکه شراب یک مضار و مفاسدی داره و احیانا یک مصالحی داره. اون مصالح با اون مفاسد در مرحله مبادی حکم با هم تزاحم دارن. در این مرحله شارع مقدس در واقع اون مصالح و مفاسد رو در نظر میگیره. اگر در کسر و انکسار این مصالح و مفاسد جانب مصلحت ترجیح پیدا کرد و میزان مصلحتی که در واقع بعد از کسر و انکسار باقی موند به گونه ای بود که اقتضاء وجوب می کرد، مصلحت ملزمه بود، اون عمل رو واجب می کنه، و اگر مصلحتی که باقی موند بعد از کسر و انکسار مصلحت غیر ملزمه بود، اون عمل رو مستحب اعلام میکنه، و اگر جانب مفاسد ترجیح پیدا کرد در کسر و انکسار و اون مفسده باقی مانده بعد از کسر و انکسار مفسده‌ای بود که باید از اون اجتناب کرد، حکم حرمت رو جعل میکنه، مثل شرب خمر که علارغم این که منافعی داره چون اسمش اکثر از نفعش هست خداوند اون رو حرام کرده، و اگر مفسده‌ای که باقی موند بعد از کسر و انکسار به میزانی نبود که اقتضا بکنه لزوم اجتناب رو، اینجاست که کراهت رو جعل میکنه. و اگر در تزاحم ملاکی بین مصالح و مفاسد اینها با هم مساوی بودند نتیجه نهایی اباحه بالمعنى اخص خواهد بود. این تزاحم که مربوط به مبادی حکم هست ازش تعبیر می‌کنیم به تزاحم ملاکی، که در واقع بین ملاک احکام در واقع تزاحم وجود دارد. توجه دارید که در این مورد از تزاحم دو ملاک متزاحم با یکدیگر در یک جا جمع شدن، یعنی یک عمل یک فعل هست، یک چیز هست که هم مصلحت داره و هم مفسده. و توجه دارید که حل این تزاحم و قضاوت نسبت به نتیجه اون کار شارعه، رفتی به عبد پیدا نمی کنه. این شارع هست که مصالح و مفاسد واقعی رو می داند و بر اساس اون احکام رو جعل می کنه، چون ما همونطور که مکرر گفتیم عدلیه هستیم و معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. این تزاحم تزاحم ملاکی است و این معمولاً وقتی گفته می شود تزاحم این مراد نیست. این استعمال در کلمات مرحوم آخونده، برای همین گاهی از اوقات توی تعابیر شهید صدر و مدرسه و صدر از این تزاحم به تزاحم آخوندی یاد می کنن. این تعبیره، چون صاحب کفایه است، از این تعبیر می کنن به تزاحم آخوندی. نوع دیگر تزاحم که معمولا در آثار فقهی و اصولی وقتی گفته می شود تزاحم، این نوع مورد نظره تزاحم امتثالی است. تزاحم امتثالی این است که دو فعل جداگانه که هر کدام ملاک خاص خودشون رو دارند و حکم خاص خودشون رو دارند و اون دو حکم هم با یکدیگر فی حد نفسه تنافی ندارند، عبد در یک موقعیتی قرار میگیره که در اون موقعیت نمیتواند این دو تا حکم رو با هم امتثال بکنه. اگر دو تا واجبه نمیتونه با هم اتیان بکنه، اگر یک واجبه یک حرام نمیتواند کاری بکنه که واجب رو انجام بده و حرام رو ازش اجتناب کنه، و اگر دو تا حرامه در وضعیتی قرار گرفته که نمیتونه از دو تا حرام اجتناب کنه. اینجا میگیم تزاحم امتثالی که در واقع در ظرف امتثال عبد گرفتار وضعیتی شده که برای امتثال یکی از این دو حکم ناچار حکم دیگر رو مخالفت کنه و عصیان کنه. اونجا که هر دوتا واجبه، مثل اینکه کسی وارد مسجد میشه، وقت نماز، اقم الصلاة، صلی، متوجه اوست، باید نماز بخونه و اتفاقا میبینه که مسجد نجس شده، ازل النجاسه عن المسجد، حکم به وجوب ازاله نجاست از مسجد هم متوجه شده. الان اگر بخواد نماز بخونه نمیتواند ازاله نجاست بکنه از مسجد، اگر بخواد ازاله نجاست بکنه از مسجد نمیتواند نماز بخونه. نمیتونه بین این دوتا تکلیفی که الان متوجه شده در یک زمان جمع کنه. اونجا که یک طرفش واجبه یک طرفش حرام، همون مثال معروفی که در تزاحم زیاد شنیدیم، مسئله نجات کسی که در حال غرق شدنه، در حالی که لزوم ورود در ملک شخصی بدون اذن رو در پی داره. مثل اینکه کسی داره از جلو در خونه رد میشه، در خونه بازه، میبینه یه بچه افتاده توی حوض خونه داره غرق میشه، یک امر متوجهشه، وجوب انقاذ غریق، یک نهی هم متوجهشه به اون حرمت ورود در منزل، به حرمت تصرف در ملک دیگران بدون اذن صاحب مایه. این نمیتونه الان هر دور امتثال کنه. اگر بخواد تصرف نکنه در اون مال بدون اذن، یعنی زنگ بزنه اجازه بگیره، اون بچه غرق شده. اگر بخواد بچه رو نجات بده، ناچار است که مخالفت بکنه با این حکم عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن. به این میگیم تزاحم امتثالی. توجه دارید که این احکام مثل وجوب نماز و وجوب ازاله نجاست از مسجد یا وجوب انقاذ غریق و حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن مالک، احکامی است که فی حد نفسه با هم هیچ تنافی ندارند. وضعیت خاصی که عبد در اون قرار گرفته باعث شده که اون نمیتواند بین این دو حکم در مقام امتثال جمع بکنه، که به این میگیم تزاحم امتثالی. و چون توی تعابیر مرحوم نائینی، یا مرحوم میرزای نائینی این تعبیر به کار رفته، البته این اختصاص به مرحوم نائینی نداره و اکثرا در ادبیات فقهی و اصولی وقتی گفته میشه تزاحم همین مراده، و حتی خود شهید صدرم تو این بحث که تزاحم رو مطرح کرده بدون این که توضیح بده این اقسام رو، همین مرادش بوده. و چون تقریرات مربوط به این بحثی که الان مشغولش هستیم، یعنی بحث تعارض حجج، که آخرین جلد در مجموعه تقریرات درس خارج شهید صدر توسط آقای هاشمی شاهرودی قبل از همه مجلدات بحوث منتشر شده، چون آقای شاهرودی از انتهای اصول در واقع تقریر کردند و منتشر کردند نه از ابتداش، اول این جلد منتشر شد یعنی جلد هفتم تو مجموعه فعلی و البته به عنوان یک کتاب مستقل هم منتشر شد، نه به اسم بحوث فی علم الاصول تحت عنوان تعارض حجج یا تعارض ادله منتشر شد، که اگر دوستان چاپ‌های قدیمش رو دیده باشن یک جلد مستقله و چاپ هم چاپ به خود عراق و در زمان حیات شهید صدر رضوان الله علیه هم چاپ شده. تو همینجا اگر مراجعه کنید به همین بحث تزاحم و تعارض، میبینید آقای صدر اصلا توضیح نداده این سه اصطلاح تزاحم ملاکی، تزاحم امتثالی و تزاحم حفظی که بعدش اشاره میکنن. علتش هم این است که در واقع این توضیحات رو تو بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعیشون داده که سالها بعد اون مجلدات منتشر شد در زمانی که شهید صدر به شهادت رسیده بود، در واقع در حالی که این جلدی که منتشر شده از مجموعه تقریرات آقای هاشمی که همین جلد هفتم باشه در زمان حیات شهید صدره. و ادبیات این جلد، من بارها این نکته رو عرض کردم، ادبیات جلد هفتم با ادبیات شش جلد دیگه کاملا متفاوته. علتش اینه که این مجلد تحت اشراف مستقیم آقای صدر تدوین شده و بیش از اون که قلم آقای هاشمی باشه قلم آقای صدره جلد هفتم، ولی مجلدات دیگه قلم خود آقای هاشمی است و همین دلیل ادبیات این جلد هم با ادبیات مجلدات قبلی فرق داره. علی حال اصطلاح تزاحم وقتی بدون هیچ وصفی به کار میره میگن تزاحم، مقصود تزاحم امتثالیه و در کلمات فقها و اصولی ها تزاحم اصلا انصراف داره به همین نوع از تزاحم. البته عرض کردم چون مرحوم نایینی این اصطلاح رو بیشتر به کار برده، آقای صدر گاهی از اوقات و مدرسه تو صدر شاگردان ایشون گاهی از این نوع تزاحم به تزاحم میرزایی یاد میکنن به اسم مرحوم میرزایی نایینی. نوع سوم تزاحم که در واقع از ابتکارات آقای صدره و منحصر به فرده و قبل از آقای صدر اصلا در ادبیات فقهی و اصولی نشانی از این نوع تزاحم نیست، تزاحم حفظی است. البته آقای صدر مدعی است که کلامی مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقازیای عراقی رضوان الله علیه داره که مشیر به این نوع تزاحمه. البته اون کلام واقعا کسی غیر از آقای صدر چنین احتمالی رو درش نداده، شاید هم آقای صدر بیشتر خواسته برای نفی استغراب این نسبت رو بده که بالاخره بگه که این من نیستم که اول بار اینو میگم، یکی قبل از من گفته، که بالاخره خب به خصوص در جو حوزه و به ویژه در جو نجف که آوردن یه حرف تازه خیلی با استغراب مواجه میشده، آقای صدر برای اینکه اون جو رو بشکنه سعی کرده توضیح بده که بله مثلا این رو مرحوم آقازی ها هم داشت. البته این کار در فرهنگ حوزه خیلی عجیب نیست. شما اگر صدرالمتعلهین رضوان الله علیه رو ببینید، آثارش رو ببینید، صدرا چه زحمتی کشیده، چقدر خودش رو به مشقت انداخته که اثبات بکنه من هیچ حرف تازه‌ای نیاوردم. حالا برخلاف فرهنگ جدید غربی که یک کسی یه دونه حرف رو جا به جا میکنه، اسمشو میذاره نوآوری و تو بوق و کرنا و سر و صدا و نظریه جدید و نظریه به اسم فلانی و بچه هم نگاه میکنی میبینیم چیز تازه‌ای نیست، یه کلمه رو پس و پیش یا یه شغلتنا رو شدرسنا کرده، فکر کرده مثلا چه معجزه‌ای کرده. برخلاف این فرهنگ غربی که فرهنگی که اسمش مثلا فرهنگ نوآوری، که نوآوری‌هاش خیلی هم نو نیست، بسیاری از این نظریات بچه اونایی که به خصوص تو تحت تاثیر فرهنگ غربی هن هی میگه نظریه فلانی، نظریه اون، یکی آمد نظریه داد، بچه ما میگه عجب مثلا تو 20 سال اینا 10 تا نظریه مختلف دادن، بعد همه شد که تکون میدی یه نصف نظریه هم از توش در نمیاد بیرون. اما تو فرهنگ حوزه و فرهنگ اسلامی برخلاف این تلاش متفکران در واقع اسلامی این سی بوده که آقا بگم ما اصلا حرف تازه‌ای نیاوردیم، همه حرف قدماست، اصلا چیز تازه‌ای ما نگفتیم. صدرالمتعالین چقدر زحمت میکشه که توضیح بده، اثبات بکنه که آقا من هیچ چیز تازه‌ای نیاوردم، هر چی من میگم اصلا از روز ازل فیلسوفان و عارفان و متکلمان و مفسران همین رو میگفتن. و بیش از این که روی توضیح نظریه خودش زحمت بکشه، برای اثبات اینکه این نظریه تازه نیست زحمت کشیده، خیلی انرژی زیادی رو صدرا صرف کرده برای اثبات این. یعنی از 9 جلد اسفار 7 جلدش به نظر من تلاش برای اینه که ثابت بکنه آقا ما هیچ چیز تازه نیاوردیم، همه حرفای قدماست، همینا رو اونا میگفتن. با چه ضرب و زوری خواسته مثلا ثابت کنه فلان چیز رو که من میگم، اینو فلانی هم گفته، فلانی هم گفته، تازه فلانی که خلافشو گفتم مقصودش همین بوده، اون خلاف نگفته، این رو مثلا خواسته ثابت بود. حالا علیه حال آقای صدر هم اینو داره که بالاخره البته انقدر اصرار نکرده ایشون مثل مرحوم صدرا که مثلا بگه بخیر این حرف رو همه گفتن، ولی خب میخواد بگه بالاخره اونجا یک ریشه‌ای، یک کلامی هست. اما این واقعش اینه که این اصطلاحی که ایشون درست کرده، تزاحم حفظی، و این مفهومی که ارائه کرده، نه فقط اصطلاح، جعل اصطلاح نیست، یه معنای تازه هست در واقع، این از افتکارات ایشونه و قبل از ایشون توجه به این معنا نبوده. و ایشون در واقع با تغییر زاویه دیدش نسبت به مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی تونسته چنین بحث تازه‌ای رو مطرح کنه. تزاحم حفظی رو مکرر تو بحث‌های گذشته من توضیح دادم. تزاحم حفظی همطوری که آقای صدر توضیح دادند و ما هم مکرر بیان کردیم، این استش که بین ملاکات احکام واقعی تزاحم پیدا میشه. از این جهت شبیه تزاحم ملاکی است. ولی منشأ تزاحم وضعیت خاص عبده، از این جهت شبیه تزاحم امتثالی است. البته نه تزاحم ملاکی است، چون در واقع ملاکات در احکام مختلفن، نه در یک حکم. در تزاحم ملاکی ملاکات در یک حکم بودن، یک حکم، یک فعل بود که هم مصلحت داشت و هم مفسده. اینجا اینطور نیست، یک حکم مصلحت مقتضیشه، یک حکم جداگانه است، مفسده‌ای پشت سرش بوده این حکم پیدا شده، و اینا اصلا با همدیگه فی حد نفسه هیچ گونه تزاحمی ندارن. وضعیت عبد در تزاحم امتثالی به گونه ای بود که عبد نمیتوانست دو تا حکم امتثال کنه. اینجا اینطوری نیست، عبد اگر علم داشت میتوانست هر دو رو امتثال کنه، مشکلی از این جهت نداشت. فقط مشکلی که عبد درش قرار گرفته اینه که عبد خبر نداره حکم واقعی چیست، و چون نمیدونه حکم واقعی چیست، مولا در این وضعیت واقع شده. یعنی وضعیت عبد مولا رو گرفتار یه بحران کرده که مولا باید یه چاره‌ای بیاندیشه که این عبد جاهل رو که احکام واقعی رو نمیداند طوری راهنمایی بکنه که او بتونه بیشترین مصلحت یا مهمترین مصالح رو به دست بیاره و گرفتار کمترین مفسده یا کم اهمیتترین مفاسد بشه. تو این وضعیته که میگیم تزاحم حفظی پیش اومده. مولا در حفظ ملاکات احکام واقعیه به دلیل وضعیت عبد که جهل اوست نسبت به احکام واقعی گرفتار تزاحم شده. البته رفع این تزاحم به اینه که عبد علم پیدا بکنه به احکام واقعی، و برای اینکه مولا خودش از تزاحم حفظی نجات بده راه حل ساده ای داشته، و اون اینکه همه آحاد مکلفین یا همه آحاد انسان ها نبی باشند. اگر همشون نبی بودند، از علم الهی برخوردار بودند و احکام واقعی رو میدونستند، اصلا مولا گرفتار تزاحم حفظی نمیشد. ولی خب این انسان ها ظرفیت اینو ندارن همشون نبی باشن، بنابراین یه عدهشون که عده اکثریت هست نمیتونن علم به احکام واقعی به اون معنا پیدا بکنن، در نتیجه گرفتار میشه مولا در وضعیتی که باید یه راه حلی برای این اکثریتی که علم به احکام واقعی ندارند معرفی بکنه، که اینجاست که داستان احکام ظاهری پیدا میشه و اینکه مولا چه ملاکی رو برای ترجیح انتخاب میکنه. اگر ملاکش کمیت باشه اونجا میگیم اماره شکل میگیره، و اگر ملاکش کیفیت باشه، نه نوع حکم، ببخشید نه تعداد مصالح بلکه نوع حکم و نوع مصالح و مفاسد، اونجاست که احکام مربوط به اصول عملیه شکل میگیره، و بعضی جا هر دوتا ملاک رو با هم در نظر میگیره که اصول عملیه محرزه پیدا میشن، که توضیحش رو قبلا دادیم که امارات به ملاک کمی، اصول عملیه غیر محرزه به ملاک کیفی، و اصول عملیه محرزه به ملاک کمی و کیفی ترجیح پیدا میکنن، که تفاوت بین براعت، استصحاب و خبر واحد یا حجیت ظاهر رو گفتیم. گفتیم اگر خبر واحد یا ظاهر حجتن، از این بابه که اکثرا مطابق با واقع اند، بنابراین چون اکثر مصالح و مفاسد واقعی از این طریق تأمین میشه، از اون باب احتمال مطابقتشون با واقع چون بیشتر از عدم مطابقتشونه، چون شارع حجتشون کرده، اینها اماره هستند، و یکی از آثار اماره بودن این است که لوازم عقلیشون یا به تعبیر دیگه مثبتاتشون حجت. اما در براءت که مثلا ما قائلیم به براءت شرعی در احکام در موارد شک بدوی، میگیم شارع در واقع نگاه کرده در مواردی که عبد گرفتار میشه نسبت به یک حکمی ابتداءن شک میکنه، دیده است مصالح در واقع ترخیصی که اونجا وجود داره اهم است از مصالح الزامی، و همین دلیل شارع براءت رو جعل کرده، رفع ما لا یعلمون رو جعل کرده. اگر ما اخباری بودیم و میگفتیم در شک بدوی مثلا مطلقا یا در شبهات تحریمیه احتیاط رو شارع جعل کرده، معناش این بود که شارع که نگاه کرده دیده ما شک میکنیم ابتداعا در احکام، مصالح الزامی اهمیتشون بیشتر از مصالح ترخیصی است، در نتیجه احتیاط رو برای ما جعل کرد. و در استصحاب همونطوری که در بحث استصحاب هم توضیح دادیم، اوائل امسال هم دوباره تکرار کردیم، در واقع شارع دو ملاک رو با هم در نظر گرفته، از یک جهت عامل کمی رو که بالاخره استصحاب یک احتمال این که اون حالت سابق باشه بیشتر از عدمشه، و از یک طرف عامل کیفی رو که همین بناء بر بقای حالت سابق است، که در واقع امتداد اون مصلحت یا مفسده‌ای که در قبل بوده. خب تزاحم حفظی همونطوری که در بحث‌های گذشته گفتیم الان هم اشاره کردیم، حلش با شارعه. اینم باز ربطی به عبد پیدا نمی‌کنه. درسته وضعیت عبد این بحران رو برای شارع برای مولا ایجاد می‌کنه، ولی حلش رو نهایتاً مولا انجام میده، عبد این وسط کاری انجام نمیده. اونی که در بین این سه گونه تزاحم در واقع خود عبد باید یک راه حل براش پیدا بکنه، تزاحم امتثالی است، نه در تزاحم ملاکی و نه در تزاحم حفظی. این عبد نیست که دخالتی در حل تزاحم داشته باشه، در تزاحم امتثالی است که عبد باید چاره بیاندیشه، ببینه از کدام راه باید بره تا به وظیفه عمل کرده باشه. حالا در واقع بحثی که ما داریم نه در تزاحم ملاکی است، چون که تزاحم ملاکی همچنان که گفتیم در واقع در یک حکم مبادی مصالح و مفاسد با هم تنافی دارن، نه در تزاحم حفظی، چون در واقع در موارد تزاحم حفظی بین ملاکات احکام هیچ نوع تزاحمی تنافی نیست. عبد نمیتونه، وضعیت عبد یه طوریست که نمیتونه جمع بکنه بین اینا. اونی که محل بحث تزاحم امتثالی است، که این تزاحم امتثالی که در واقع تزاحم به معنای تنافی بین دو حکم به سبب عدم قدرت مکلف بر جمع بین این دو حکم در عالم امتثال، آیا این داخل دایره تعارض میشه یا نه؟ یعنی موارد تزاحم میشه بهش گفت اینها تعارضه؟ مثلا وقتی بین سله و عزل نجاسه عن المسجد من نمیتونم جمع کنم، میتونم بگم بین دلیل سله و عزل نجاسه عن المسجد تعارض پیدا شده. وقتی بین وجوب انقاض غریق و حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن نمیتونم جمع بکنم، آیا میتونم بگم بین این دوتا تعارض پیدا شده؟ خب برای بررسی این مسئله ما توجه داریم که برای تعارض دو تا معنا گفتیم، یه تعارض اصطلاحی و یک تعارض حقیقی. آیا اینجا تعارض حقیقی وجود داره یا نه؟ آیا تعارض اصطلاحی وجود داره یا نه؟ نسبت به بحث تعارض حقیقی، به دو شرط تزاحم خارج می شود از دائره تعارض حقیقی، به دو شرط. شرط اول اینه که ما بگیم هر خطابی که از ناحیه شارع میاد یه مقیدی داره لبن، و اون مقید لبیش اینه که شما این تکلیف رو دارید در صورتی که مشغول به ضد این تکلیف که از این در اهمیت کمتر نباشه نشده باشید. یعنی وقتی شارع میگه نماز بخون، یعنی تکلیف شما نماز خوندنه، به شرط اینکه یه تکلیف دیگری رو که اهمیتش از نماز خوندن کمتر نباشه بهش مشغول نشده باشید، که اگر به اون مشغول شدید دیگه تکلیف به نماز ندارید. که اگر شما مشغول مثلا ازاله نجاست شدید و ازاله نجاست اهم بود یا مساوی بود، دیگه شما امر به صلات نداشته باشید. این یک شرط. شرط دوم این که ما بپذیریم ترتب رو در دو تکلیفی که با هم تزاحم دارن. بگیم اگر مثلا من در وضعیتی قرار گرفتم که یکی از دو تکلیف اهم نسبت به دیگری و من باید اهم رو انجام بدم و من اسیان کردم اهم رو انجام ندادم، مهم برای من همچنان بر تکلیف باقیه. مثلا فرض کنید من وارد مسجد شدم، وقت نماز تنگه، ازاله نجاست از مسجد بر من واجب شده، نماز خوندنم بر من واجبه، وقت نماز تنگه، چون نماز وقت خاص داره من باید الان چیکار کنم؟ نماز بخونم. حالا من نخوندم نمازمو، یه دفعه مقدسیم گل کرد که برم اول ازاله نجاست بکنم از خانه خدا. ما بپذیریم که اگر من در این فرض نماز نخوندم، ازل نجاسه عن المسجد متوجه من هست، با اینکه اگه نماز میخوندم ازل نجاسه متوجه من نبود. به این میگن ترتب. یعنی در فرض اسیان یک حکم، حکم دیگه نسبت به من ثابت باشه. به این دو شرط تعارض حقیقی در موارد تزاحم امتثالی نخواهد بود. حالا راجع به این دو شرطی کمی فکر کنید تا فردا توضیح بدیم که چرا تعارض حقیقی نیست و چرا اگر یکی از این دو شرط منتفی شد تعارض حقیقی هست. و السلام علیکم و رحمت الله.